بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جلسه 105 فقه و ظاهرا 20 فقه معاصر هست. ابتداءا حدیث شریفی رو از نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم عرض می کنم و بعد این جلسه رو به عنوان یک خلاصه ای از مباحث گذشته مختصرتر برگزار خواهم کرد. عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن افن لکل مسلم لم یجعل فی کل جمعت یوما لان یتفقه فی دینه و یسأل عن دینه. وای بر مسلمانی که در هر جمعه یک وقتی رو یا یک روزی رو اختصاص ندهد برای تفقه در دین و سؤال از دین خودش. دین یعنی چهار محور ارزشی و معنوی: یک اعتقادات، دو اخلاق، سه آداب و چهار اعمال. و این روایت هم به دو صورت قابل بیان هست. یک صورت همان صورتی است که مرحوم علامه در بهار الانوار جلد اول در ذیل این روایت توضیح می دهد، به این که مقصود از جمعه اسبوع است، هفته، در هر هفته یک روز را اختصاص بدهد به تفقه. لکن احتمال دومی را هم می شود مطرح کرد و آن که نه، روز جمعه یوم یعنی مقدار وقت، روز جمعه ای که روز تعطیلی هم هست به یک معنا، یه مقدار از این وقت تفرج و تفریح را که کارای روزمره رو ترک کرده است اختصاص بدهد به تفقه در دین، سؤال از دین. همه انسان ها و مسلمان ها موظفن، این البته در رابطه با توده مسلمین هست، الا عده‌ای مثل روحانیت، طلاب، توسط آیه نفر و امثال آیه نفر از روایات موظف میشن به تعلم، تفقه که جایگاه ویژه‌ای دارن. و خداوند متعال شما رفقای گرامی رو به این شکل گرامی داشته است که همه عمرتون، اکثر عمر، خرج تفقه در دین بشود در راستای اینکه خود به کمال برسیم و دیگران رو به کمال برسانیم. توده مسلمین اگر بخوان تفقه کنن بدون عالم دین که نمی شود، بدون بیان و توضیح که نمی شود. علماء دین جایگاه دیگری دارن. لکن این روایت در رابطه با همه مسلمانان میگوید مقداری از وقتتون رو اختصاص بدید به تفقه، که اگر این چنین نباشد تأسف است. فقه معاصری رو که عرض میکردیم تا به الان، که بعد انشالله وارد قسمت دوم بحث بشیم، میشود گفت کل مبحث از اول آغاز در دو بخش قابل بررسی است. بخش اول همون عنوان ذبح بود، عند الفریقین. مسئله ذبح عند الفریقین بررسی شد. آنچه که از قدما و متأخرین در طول تاریخ فقاهت مطرح بود مباحث جدید نبود،
شرایط ذابح، شرایط ذبح، کیفیت ذبح، عناصری که در ذبح اسلامی نقش داشتند، اینها بیان شد در رابطه با ذابح، مسئله مسلمان بودن و ذبح اهل کتاب رو بررسی کردیم و دو مورد هم از موارد جدید بود، گویا بحث های جدید به روز بود. میشد بگیم اون دو مورد از مباحث فقه معاصر است: یک، ذبح با استیل، که البته تمام ادله آلت ذبح را ذکر کردیم و به این نتیجه رسیدیم که استیل طبق گزارش متخصصین فن فلزشناس، این چاقوها و کاردهای استیلی اکثرش آهنه، مخلوطی از کروم و امثال آن را به آهن اضافه کردند به خاطر زیبایی و مقاومت و زنگ نزدن و امثال اینها. و فی الجمله می شود با کارد استیل هم حیوان رو ذبح کرد. این یک بحث جدید بود. دومین بحث جدید، بحث ذبح مکانیزه بود با دستگاه. اشکالاتی که در این رابطه مطرح بود به عنوان سوال و اشکال مطرح شد و به این نتیجه رسیدیم می شود دستگاه های صنعتی ذابح را مدیریت کرد به صورتی که همه احکام و قواعد شرعی اجرایی گردند و ذبح هم یا ذبح و ذبح هر دو اسلامی تحقق یابند. این هم تمام شد. در ضمن این بحث استفاده از ذبح مکانیزه، مسئله بیهوش کردن و کمهوش کردن و تزریق کردن و حیوان را به صورتی ذبح کردن که احساس درد نکند و به راحتی بتوانند ذبح بکنند، عرض کردیم اگر در راستای راحت جان دادن، کمتر زجر کشیدن، قواعد امروزی مثل آمپول و گازهای بیهوش کننده و امثال اینها استفاده بشود و ذبح آرام و مطابق با قواعد شرع اتفاق بیفتد، نه تنها اسلام مخالف نیست بلکه تشویق میکند. قرائن روایی هم در این زمینه ذکر شد و تنبیهاتی هم ذکر شد که آخرین نکته‌ای که در بحث تنبیهات آمد گوشت‌های وارداتی بود، گوشت‌هایی که از کشورهای غیر مسلمان وارد می‌شوند. اینها هم از نظر حکم مشخص کردید و از نظر قواعد فقهی در گذشته هم جایگاهشون مشخص بوده است. مسئله قاعدیت، قاعده سوق مسلم، اصالت عدم تزکیه هم در ضمن مطالب مربوطه تقریر شد و تبیین گردید. بنابراین تا اینجا بخش اول بحث ما که جنبه صغروی داشت به پایان رسید. وارد بخش دوم می شویم. بخش دوم بحث قضاها، فراورده هایی است که در زمان معاصر ما از داخل و خارج در اختیار مسلمانان قرار می گیرد و به عنوان قضاهای جدید که این غذاهای جدید گاهی گرفتار شبهه هایی هست، چه این غذاها با پایه گوشت ساخته شده باشند یا غیر آن. ازا در بخش دوم بحث خواهیم کرد از فراورده های غذایی با پایه های گوشت و غیر گوشت و غذاهایی که خوراکیجاتی که سابقه نداشته در دوران گذشته فعلا پدید آمده است و بعضی از اینها بعضی از سوالاتی رو با خود داره که انشالله در جلسه بعد این بحث را شروع خواهیم کرد. و با فرض این که رفقا هم اگر دقت کنن این بحث جدیدی است، مطالعه کنن ببینن تو این فضای مجازی اینترنت و امثال اینها تفحص کنین ببینید این غذاهای جدید انواعش چی هست، چون بحث موضوع شناسی در این بخش دوم خیلی مهم است. بحث موضوع شناسی یک بحث اجتهادی نیست، یه بحثی است که باید از متخصصین فن و از عرف پرسید. شما رفقای گرامی در این جهت یک تعقیبی بفرمایید، کمک کنید این حقیر رو تا غذاهای مختلفی که با اسمهای جدید آمده اند کالبد شکافی شدن، چی دارن چی ندارن، شبهاتی که از نظر احکام اسلام در اونها هست چیست و چگونه باید پاسخ بدیم. اصل این که اینها مشخص بشه، عناوینی همچون استحاله و انقلاب در فقه آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست و عناوین دیگر که توسط اون عناوین باید این بحث مستحدث رو، این فقه معاصر رو به کمک شما رفقایی که زحمت میکشید در جهت موضوع شناسی باز مسلط ترید از نظر این دستگاه های جدید فضای مجازی تعقیب کنید، منابعی پیدا شود برای بیان غذاهای مستحدث، موضوعات مستحدث غذایی فراورده ای در خوردنیجات، اونها موضوعات مشخص بشه، حکمش مجهول. مثلا ما در رابطه با بیان حکم تحقیق کنیم، تنقیح کنیم، مباحثه کنیم تا احکامش از شریعت اسلامی استخراج شود به همت رفقا، بالاخص در ناحیه موضوع شناسی که از اینجا بعد این قسمت دوم بحث جدیدی است که سابقه نداره، ولی قسم اول بخش اول بحث ما که تمام شد در ضمن 20 یا 21 جلسه مباحثی بود که در گذشته هم بحث شده بود الا دو سه مورد که ذکر شد. انشاءالله به لطف حضرت حق و با توجهی که شما دوستان گرامی خواهید داشت، انشاءالله بحث رو در جلسه بعد، در روز چهارشنبه جلسه بعد تعقیب میکنیم. خدا توفیق بده ما رو در بحث فقاهت، همونطور که حدیثی که خواندم برای توده مردم هست، برای ما به طریق اولاست. ما همیشه باید رفقای عزیز طلاب علوم دین عز جمونها قدر خودتونو بدونید و این دعا رو همیشه بخوانیم: اللهم فقهنا فی دینک و وفقنا للعمل به. دنیا اگر برای ما آدمیان ارزش داشته باشه، ارزشش به علوم و معارف و همین مقداری است که عمر خودمون رو صرف تعلم و تدبر و تفکر میکنیم که برای دنیا و آخرت همه خوب است. خداوند متعال در این جهت همه ما را کمک بفرماید به لطفه و کرمه و به وساطت ولی عصر اجل الله تعالی له الفرج و سلام الله علیه و صلی الله علی محمد و آله. السلام علیکم و رحمت الله.